أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أزل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الحمدلله توفیق شد که مختصری بر روی سوره حضرت محمد صلی الله علیه و آله تأملی داشته باشیم و از برکات نورانی این سوره به لطف و کرم حضرت رب العالمین بهره‌مند بشیم. بحث بسم الله سوره ها خودش یک مژده بسیار بزرگ است و بنابراین هرگز نباید وقتی سوره ای رو میخوایم شروع کنیم از نظر به اسم اللهی که در جلوه رحمانی و رحیمیش در این سوره با ما سخن می فرماید غافل بشیم. خیلی زیباست که حضرت رب العالمین با آدمها با جلوه اسم الله میخواد که صحبت کنه. میفرماد به اسم الله. بسم یعنی به اسم الله، یعنی الله که اسم است، یعنی هو، حضرت هو احد که جلوه کنه میشه الله. حالا حضرت الله که نور محض جامع هستیست و نور السماوات و الارض بنا دارد که با ما سخن بگه، یعنی در واقع نور اسم الله در این سوره جلوه کرده است و مخاطب ماست و در واقع ما را مورد خطاب قرار داده است. برای اینکه دلواپس نباشیم که حالا این الله هم اسم قهر داره، هم اسم انتقام داره، هم اسم رحمان داره، خب می‌فرماد که درسته که الله به صحنه آمد اما به جلوه رحمان به صحنه آمد. مثل خود همون جا که می فرماد که چی؟ بر عرشش به اسم رحمان، الرحمن علی العرش استوا. اگر که بر عرش به اسم رحمان نبود چی؟ اصلا کسی نمیتونست نفس خلاف بکشه تو دنیا. حضرت رب العالمین ها حالا که عالم رو خلق کرده، بعد بر عرشی که مقام تدبیر عالم است استوا پیدا کردن، مستقر شدن. حالا با چه اسمی بر عرش مستقر شدن؟ الرحمن. بر همین شما میتونید زندگی تو داشته باشین که گاهی خلافی، اشتباهی، تندی با نگاه رحمانیش با ما برخورد میکنه. اینجا در این سوره عزیز مژده میدهد که حالا الله اومد از به صحنه. این خیلی برکت بزرگ است. حالا این الله که اون جامع نورانیت های متکثر است در جامعیت اسم احد، حالا کدوم اسمش غلبه دارد، جلوه خاص دارد؟ رحمان. که ما امیدوارانه بریم جلو. و بعد کدام اسمش رو نتیجه گرفته است؟ رحیم. که حالا که با ما با رحمت واسعش برخورد میکنه، بناش بر این است که در دل این رحمت واسعه ما را بپروراند که نور خاصی نصیب ما بشه. رحیم بودن بعد از رحمان به جهت اینه که حالا در بستر رحمانیتش درسته که ما میپروریم، اما پرورشی خاص. این که بعضی ها مغرور میشن، میبینن که انگار خدا بهشون میدان داده است، هر کار دلشون خواست میکنن، دست رو سنگ میذارن طلا میشه. اینا نمیفهمن خدا فقط اینا را در بستر اسم رحمان نگرشون داشته است. باید اگر که خواستی ببینی که درست داری جلو میری یا نه، ببین آیا الطاف خاص قلبیه تو دل این بستر رحمانیه نصیبت میشه یا نمیشه. اگر بخوای الطاف خاص نصیبت بشه، این سوره را باید بچسبی. این سوره جلوه اسم الله هست در بستر رحمانیت، ولی برای لطف خاص دادن. خب بله، شما دقت کن، بعضی ها هیچ کاری به قرآن ندارن، قشنگ هم دارن زندگی میکن. خب این قشنگ قشنگه در بستر اسم رحمان است ضرر کردن، چون بنا شد این قرآن رو بچسبن تا در بستر اسم رحمان به لطف خاص برسن، نصیبشون چیزایی بشه که حالا خود یواش یواش میرسیم. یصلح بالهم، قلبشون اصلاح بشه، قلبشون یه نوری خاص بگیره. اینه که این سوره وقتی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، یه فرهنگ دنبال خودش میاره. بعد شروع میفرماد دو تا آیه را کنار هم برای اینکه جایگاه تعادل ما رو بهمون بده. میفرماد الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم و الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تا آخر و اصلح بالهم. یعنی اصلح بالهم و بذارید روبروی اضل اعمالهم. میفرماد آدما در شرایطی که میبینین دشمنان شما دو تا کار میکنن، یکی اینکه زیر پل حقیقت زدن، کفرو، اصلا میگن نه اینا نیست، اینا توهم است، خیال میکنه پیامبر پیغمبر است، یه تجربه شخصی است، اصلا با حقیقت هیچ رابطه ای ندارن. میگه اونایی که حقیقت را در فرهنگ زندگیشون به کل منکرند، حقیقتی را نمیشناسند. اگر هم به جادوگری پناه میبرند به اعتبار یه سری قوای پنهانی عالم، نه حق من ربهم. دقت کنی، و هو حق من ربهم، آیه 2. نه، کافر منکر هر حقیقتی است. میفرماد پیامبر اونایی که در شرایط زندگی میکنن که هیچ حقیقت آسمانی رو نپذیرفتن، زیرش زدن، این یک. و صدوا عن سبیل الله، مانع اینن که مسیر الهی جلو برد، حالا یا با تبلیغات نرم یا با تبلیغات سخت فرق نمیکنه. برنامه شون این است که تمدن مقابله با اسلام هست. یه وقت از یک کسی بدبختی بیچاره منکر هر حقیقتی هست، یه گوشه میشینه مثلا زندگی کفرآلودی داره، برنامه نداره که مقابل دین ویستد، که خودش در لجن شخصیت خودش داره میلوله. میفرماد این که چیزی نیست، موضوع برنامه ایست که مقابل دین است. صدوا عن سبیل الله، میگه خب پیغمبر چی میشه؟ ازل اعمالهم، تمام اعمالشون رو خدا هیچ میکنه، گم میکنه. یعنی این جریانهایی که با برنامه میاند کافرن، منکر حقیقتن، و با برنامه میخوان بیان که انواع تبلیغات رو یا انواع مزاحمت‌های جنگی و نظامی و اینا مقابله کنن، نه، اینا گرفتار پوچی، سرگردانی، هر روز به یه کاری، هر روز یه تحلیلی، هر روز یک برنامه ای و بعد شکستون برنامه، میگه اینه دیگه قاعده دنیا رو اینجور ساختن. یعنی اون چه که این دوتا آیه دارد روشن میکند اول سوره، در واقع دارد حیات ما را وارد یک نوع برنامه‌ای می‌کند که در این برنامه جنگ با دشمن و پوچی دشمن رو ما ببینیم. حالا آروم آروم روشن میشه که شما می‌بینید مثلا بعدش می‌فرماد خب وقتی که شما متوجه شدین که یه جنگی است که یه طرفش پوچی است یه طرفش برکت، خودتون را وارد این مبارزه بکنید. آیه 3 را نگاه کنید، آیه 4 را، فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، کافرا را دیدین گردنشون را بزنید. حالا ادامهش بعد، اون چیزی که دلم میخواد اول مقدمه بحث روشن بشه اینی که یه خطری همیشه آدم را تهدید میکنه که جبهه مقابله با فرهنگ حق رو گم میکنه. چطوری؟ یا خودش رو از فرهنگ حق میندازه بیرون، بنابراین دیگه مقابله با باطل نمیکنه دیگه، یا اینکه اصلا میره باطل میشه. میفرماد که دو تا جبهه هست، یه جبهه در اوج بی ثمری، ازله در اوج بی ثمری یا بی شوری یا بی حیاتی، برعکسش والذین آمنوا و عملوا الصالحات، این دو کسانی که به حقیقت باور کردن. آمنو را ببینید، یه آمنوی کلی داریم یه آمنوی خاص تو این آیه. انسان در حد اقل شعورم که باشد میدونه سنن غیبی ثابتی در این عالم جاری است. این عالم با مدیریت علل غیبی داره میگرده، میخواد مسلمون باشه میخواد نباشه. این حد اقل شعور یک انسانی است. بر همینم شما ببینین تقریبا میشه گفت در طول تاریخ تا قبل از اینکه این مدرنیته و این پوزیتیویستا و اینا بیان سر کار، تقریبا ملل دنیا متوجه سنن ثابت بودن. آقای پروفسور فریتیوف شوان و به خصوص همین آقای شوان و استادش آقای رنگنون، اینا یه کار خوبی که کردن، اومدن اعتقادات اصیل بقیه ملت‌های دنیا رو هم تدوین کردن، اصلا تحت عنوان حکمت خالده. حکمت خالده کار قشنگه. آدم اصلا میگه نه بابا این سرخ پوسته که ای آمریکایی اینقدر بد به ما نشون میدن، دقیقاً معتقدن به سنن عالی. دروغ میگن اینا. هر دینی منحرفی داره، انحرافی داره، اصل اون مکتب یه مکتبی است معلومه است الهی، معتقد به سنن ثابت الهیه، منحصر به سرخپوستا نیست. خب شما ببینید بودایی‌ها تقریباً همه دنیا، همه دنیا رو که آدم نگاه کنه ببینید که معتقد به یک حکمت خالده هستن، یک حقایق جاری ثابت در عالم که عالم رو داره مدیریت میکنه. خب معلوم است اگه کسی تا اینجا را معتقد باشه، دلش میخواد مسئله رو تفصیلی تر بدونه، از اجمال تفصیلش بدونه. وقتی که میاد عجب یک کسی داره میاد همون حقایق رو ریستر و کاربردی تر ادامه میده، دامنش میچسبه دنبال آیه همینه. پس از اول آیه رو میخونم. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، این یک، و آمنوا به ما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و هو الحق قومن ربهم. حالا ایمان آورده است به همون حقایقی که بر پیام نبی الله وارد شده است به طور خاص، که اینا چیه؟ حق است از طرف رب. این دوتا خصوصیت را خدا کنه بشه روشن کنیم. اولا حق است، یعنی یه واقعیت خارجی است، یه چیز ذهنی و خیالی نیست، یه فکر نیست، یک حقیقت هست، رجوع به وجود هست، حق یعنی هست. یعنی دین پیامبر یه دینی نیست که بشینن روشن فکر را توی آکادمی با هم بحث کنن، کتابای فلسفی را قطورتر کنن. دین برگشت به واقعیت‌های عالم است که برای برنامه بشر آمده است. خیلی چیزا توی این عالم هست، خیلی حقایق توی این عالم هست. پیامبر ما به عنوان پیامبر اون حقایقی را آوردن که از طرف پروردگار مدیریت جامعه را به عهده می‌گیرن. مثلا شما میدونین که یه سری چیزا هست حقست، اما مدیریت ما را به عهده نمیگیره. خب اینا رو میخوام چیکار؟ یه مثالی حالا بزنم، شاید مثالم هم کامل نباشه. حضرت موسی علیه السلام یه پیامبرن، اون چه برای بشر نیاز بوده است را آوردن در زمان خودشون. حالا اگه خودشون میخوان یه کمالاتی پیدا کنن، یه چیزایی فوق برنامه‌ای که جامعه رو تغذیه میکنه پیدا کنن، خدا میفرماد که برو یه عبد صالحی داریم پیداش کن به نام حضرت خضر. اینجا اونچه که حضرت خضر دارن حق است، اما به اعتبار اینکه حالا این یه برنامه است تا جامعه را باش اداره کنیم، نه. برای همین هم بنده خدا حضرت موسی علیه السلام خب طبق دین خدا یقه حضرت خضر را گرفتن، گفتن خب چرا بهت مرد میکشتی؟ اگه نمی کردن پیغمبرشون خراب می شو. خدا بهشون گفت که بله باید ماورای نگاه پیغمبرید به موضوع نگاه کنی، نتونست، طاقت نیاورد، از عصمتم که خارج نشد که، از پیامبریم که عزل نشد که، کاملا یک پیامبری که فداش ما میشیم، تمام عالم فدای حضرت موسی علیه السلام. اون یه قضیه دیگه است. حالا من مثال که زدم نمیخوام بگم مثالم جامع و کامل سا، اینا به عنوان اینکه ذهنا نزدیک بشه به موضوع که چرا میگه من ربهم. بله خود نبی الله چیزایی میدونستن که اسراری از این عالم میدونستن که احدی نمیدونست. جبرائیل که این دین آورده است از یه جا واسط گفت ما دیگه نمیان. خب چی بین خدا و پیامبر رد و بدل شد؟ حتما حق بود این چیزایی که رد و بدل شد، اما چی نزله؟ یعنی نازل شد اون چیزا برای پیامبر به طرف اینکه رب به مردم آورده باشه برای مردم، نه، پیش پیغمبر موند، با خودی پیامبر موند. این ظرائف قضیه که میفرماد آقا یک حقایقی را مؤمنین میشناسن، آمنوی دوما دارم معنی میکنم، که اینها از طرف پیامبرشون اومده است و خصوصیات اینا چیست؟ خب الحق و من ربهم، حق از طرف پروردگارشون، نه ربهی. اگه میفرمود حق و من ربهی، بین پیغمبر میموند و خدا، نه، اینا من ربهم است، برای اینکه ما را به پرورونه و به اون مقاصد سعادت که باید برسیم برسون. میفرماد حالا اگه کسی وارد این جبهه شد که چی؟ آمنو به حقایق کلیه و عمل و صالحات و آمنو به خود دین اسلام و خصوصیات خاص اسلام، اینا چی؟ کفر عنهم سیئاتهم، اینا حتی سیئاتشون رو خدا میپوشونه. و اصلح بالهم، باله را هم معنی کردن قلب، هم یعنی امورات و شأن، همش با همه دیگه، یعنی شخصیتش یه شخصیت آبادی میشه. حضرت امام رو ببینید، یه شخصیت آباده. صدام یه شخصیت کویریه. خب این دوتا آیه رو ول نکنید، این دوتا آیه رمز و رموز کل زندگی رو این زمینه. ببینید این دوتا آیه داره میگه که آقا اولا دشمن دارید وقتی که وارد دین شدید. این دشمناتون دو تا شاخصه دارن، اولا منکر حقیقتن، باید روی این کار بشه. دشمن شناسی فقط این نیست که اومدن یه بمب گذاشتن دار رفتن، یعنی ساختار فکری دشمنه که بشناسی میبینی که چقدر زیبا میتونی زندگی کنی. بعد ثانیاً این دشمنا برنامه دارن برای اینکه مقابل دین واستن. شما نباید گول بخورین بگو نه آقا چی کار به کار ما دارن، خودشون دارن زندگی میکنن. این اوج حماقت هست. نظر خود بنده این است که علت اینکه کسی جرأت نمیکنه دشمن رو ببینه، برای اینکه میترسد از نقشه های دشمن. دیدین گفتن یکی از این عزیزان تعریف میکردن، گفتن تازه من گواهی نامه گرفته بودم، بعد گاهی یاد هم میرفت ترمز و گازا، گفت هی داشتم گفت یه مرتبه یه ماشین بزرگ جلوم ترمز کرد، دیدم وای حالا رو چی بذارم، رو گاز بذارم، یادم رفت منم ول کردم و در چشمامو گرفتم رفتیم زیر اون ماشین بزرگه. خب یعنی چی؟ اینه بهش تو روانشناسی از همه یه بحثی میکنندم قشنگ اومدن آیتماش رو پیدا کردن، میگن بعضیا مسائل بسیار جدی زندگی را چون نمیتونن نمیخوان ببینن انکار میکنن. اینجا هم همینطوره، بعضیا واقعا جرأت ندارن نقشه های دشمن اسلام را ببینن، چون جرأت ندارن میگن نیست. خب بگن نیست چی میشه؟ میدونی چی میشه؟ شیخ فضل الله نوری میره بالادار. یعنی شما روان کاوی کنید این 5-6 ساله را. چطور شد که یکی از قهرمانان نهضت شد ضد نهضت قهرمان مشروطه؟ یه مردی بود که به دستور ایشون بسیار اومدن تو نهضت مشروطه، بعد حالا به عنوان مخالف مشروطه میره بالادار. چرا؟ برای اینکه مردم همونا که دنبال شیخ فضل الله را افتادن و اومدن، بعد نفهمیدن که دشمنان اسلام که دو خصوصیت دارن. اولا شیخ معتقد به عالم قدس و معنویت و حقیقت است، اینا نیستن. ثانیاً اینا مخالف معنویت و دینداری مردمن، مردم حواسشون نبود، دشمن رو گم کردن. دشمنه که گم کردن نقشه هاشو گم کردن، نقشه ها رو که گم کردن فکر کردن خودشون دارن شیخ فضل رو دار میزنن. جالب است، خود تاریخ میگه یک ما نگذشته بود میمدن، خب شیخ فضل رو میدونیم که بعد آوردن قم، مردم میرفتن پشت دیوار خونه شیخ فضل الله، مثل این که سر قبرها انگشتامون میذاریم فاتحه میخونیم، پشت دیوار خونه شیخ فضل الله هم صدا فاتحه میخوندن. خب این مردم احمق، چه احمقن؟ برای اینکه بالاخره شیخ خودشون فهمیدن که این رمز نجاتشون بود. خب شیخ واسدن راست شیخ رو دار زدن، واسدن تنبک رو بردن و دور جنازه شیخ رقصیدن. پسر شیخ هم نعوذ بالله توهین کرد به شیخ. خب مثال است، اصلا مثال ها ملاک نیست، ملاک یه فکر است که داره میگه که مردم گیج نشین، دشمن نقشه هاش پوچه، از طرز پیچیدگی های نقشه های دشمن شیخ به دار میزنین که دشمنی دشمن گم شد، نه اینکه دشمنی دشمن تمام شد. ما همیشه اینجور بوده الان، مثلا مگر نمی الان یه دهی واقعا اینجوری است که خب میدونن که نظام مدرنیته اصلا پایش ضد قدسی است، این همون کفروی اول آیه ضد قدسی است، یعنی هیچ حقیقتی رو قبول نداره، حقیقت خرافات رو قبول داره. و خرافات عرض کردم دوتا ایتالیایی ها دو جلد کتاب ضد انگلیسی ها نوشتن که انگلیسی ها خرافی ترین مردم دنیا، حالا تمدنشون هم که خرافه، یعنی یک سری قوای سرگردانی را در عالم معتقدن، نه به عنوان اینکه اینا حقیقتند. مثل این است که مثلا ما میگم آقا این دیوونه ها را موازه باش سر به سرش نظر میگن شیشا خونمون را میشکنه، اینا همینقدر معتقد به قوای معنوی هست، یعنی فرهنگ غربی یا هر خرافه تو خود هندوستان هم از اینا پره، یعنی یه عده‌ای قوای غیبی را قبول دارن اما نه به عنوان اینکه حقایق عالم است و سنن عالم است و مدیریت عالم به عهدشون است، نه میگن هست. برای همین ایتالیایی اومده بودن اینا را لیست کرده بودن که ببینین انگلیسی ها از چیا میترسن، برای چه چیزای ارزش قائلن، قاعده براش ایجاد کردن. خودمون هم شما دیدیم از که من خودم یادم از اول انقلاب به شدت بازار این رمالا با جادوگرا اینا ضعف شد، حسابی ضعف شد، مردم رجوع به حق کردن. بعد که یواش یواش فاصله گرفتن از حق و مسجد و منبر، شما ببینید بازار جادوگرا و رمالا زیاد شد. اخ جالب است انچه که بهشون میگم آقا امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه به عنوان انسان کامل واسطه فیض در این عالم مدیریت میکنم. میگه این خرافه است، این میشه خرافه. اما مثلا میگه که آقا نه، اگه شما مثلا روی سینه مثلا بری مثلا فلان جادوگر بیاد روی سینه یک زن نامحرم جوان این دعا را بنویسید، دیگه شوهرش باش خوب میشه. این خرافه نیست. اینجور یادم تعجب بکنه که غفلت از شناختن حق چه مصیبت هایی برای مردم به وجود میاره. اونجا که من دلم میخواد توی آیه غفلت ازش نشه، این قسمت آخرشه. آقا نگوید که دشمناتون اون مشکل اساسی معرفتی را ندارن، دارن کفرو، و نگوید که اینا برنامه نمیریزن برای این که حق نفی کنن، نه میکنن، اما چی؟ ازل اعمالهم. اینا این رو این فکر کنین، خیلی امیدوار باشید. این که میبینین حضرت امام میان به میدونا هیچ هم دل واپس نمیشن، برای اینکه میدونن حالا 14 سال شاه نقشه کشید، اینقدر نقشه کشید که فکر کرد اصلا مردم اسم حضرت امام یادشون رفته است. یه مرتبه پسر حضرت امام رحلت میکنن ایران ریخ به هم، خب ملمز که شاه لجش بگیره، ولی حضرت امام قاعده رو میشناسن، ازل اعمالهم، خدا تمام تلاش این 14 ساله نظام شاهنشاهی را از بین برد. آخر آیه دوم را با اول آخر آیه اول مقایسه کنین، میفرماد که حالا اگه کسی وارد یه جبهه‌ای شد که خب معلومه است جبهه‌ای است که بی دشمن که نیست، که ایمان وارد جبهه‌ای شد که متوجه حقایق قدسی شد و مطابقش عمل انجام داد. بالاخره آدم وقتی مطابق حقایق قدسی شد، خب دیگه ظلم نمی‌کنه، نمی‌دونم خلاف شرع نمی‌کنه. بعد می‌فرماد که خوب متوجه دین پیامبر آخرم شد که این از طرف حق و از طرف ربه. این کفر انهم سیئاتهم و یه خود دلم میخواد عنایت بفرماد، تعجب میکنن بعضیا، میگن آخه یارو آخه بد آدمی بوده است، چطوری خدا حالا این آدم ها را سیئاتشون از بین میبره؟ خب برای اینکه روی کرده طرف عوض شد. ببینید جناب حمزه دین نداشت که، بت پرست بود، رفته بود شکار، اون منم یه آدمی پرستیج بالا بود که گوزن آهو شکار نمیکرد، کمش بود شیر شکار میکرد، یه قلدر گردن کلفتی بود. خب بعد تو برگشت، چون ابو جهل اذیت کرده بود پیامبرا، یه خانمی اومد بهش گفت آخه تو غیرتت کجا رفته؟ چطوری میتونی میگی شیر شکار بکنی که بگو زور دارم؟ اینجا عمود رو اینجوری توهین میکنن. این روی کردش عوض شد، اومد با همون کمانش زد تو سر ابو جهل که خون جاری شد. خلاصه پاش رفت رو بیلا، گفت اصلا من مسلمونم. آقا موند رو بیل تا آخر، این پا صف واسد. خب بعدم واقعا یه مسلمونی از خودش نشون داد، وارد صفای پیامبر شد و اون شد که شد. میخوام عرض کنم این روی کرد شخصیت رو عوض میکنه، جهتگیری ها رو عوض میکنه. خب معلوم است این آدمی که جهتگیریش عوض شد، شما خودتون گاهی دوستان مثلا حتی به خودی بنده ایراد میگیرن، میگن مثلا آقا مثلا دولت نهم و دهم رو شما خیلی برعکس مثلا دولت قبلی که بسیار نقد میکردی تقریبا هیچی نقد نمیکنی، در صورتی که خب اینا هم نقد دارن. من به دوستان عرض میکنم روی کردها خیلی مهمه. مثلا دولت قبلی کارا خوب نمیکردن، چرا؟ چون روی کرده های نظر به اهداف اصلی انقلاب نبود، اون 16 ساله بسیار ما اذیت می شدیم. روی کرد خیلی اینا عنایت داشت. چون من حالا روایت براتون میارم، ببینید اصلا این قاعده را انشالله تو ذهن عزیزان بمونه. این روایت، چند تا روایت داریم، این دو یکیشه که شیعه و سنی نقل میکنن که پیامبر به نقل از ابن عباس، پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن که ای علی، اگر کسی از سر شب تا صبح زیر ناودان طلا عبادت کنه، از سر صبح تا شبم روزه باشد 70 سال، ولی ولایت تو را ندارد، از سر تو جهنم است. یه روایت، روایت عکسش میفرمان دشمنان، ببخشید، شیعیان شما مذنبینشون هم نجات پیدا میکنه. آدم گاهی میگه دخی یعنی چه؟ خب آقا این خیلی مهمه، روی کرد خیلی مهمه. یعنی این که امام میفرمان که یاران ما، من به شیعیان میگن من اهلکم، اینا که جزء شما، حالا گناهکارن، این گناهکار گناهکار عقیدتی که نیست، که گناهکار خصلتی است. کسی جهتگیریش به سوی عدالت و معنویت باشه، دولتی که جهتگیریش به سوی اهداف عالی انقلاب است، این خیلی میشه چشم پوشی کرد از ضعفاش. تا دولتی که جهتگیریش به سوی ارزش‌های غربی است، هم شب و روز نماز بخونن، این نه خیلی فرق میکنه. این خودش یه فرهنگ است که اگرم فرصت باشه اصلا ما باید بشینیم روش برنامه ریزی کنیم، اینو خوب بشناسیم که خود یکی از خطراتی که ما داریم، نظام سکولار رو مثلا نمیفهمیم. وقتی میگم یه نظام سکولار است، فکر میکنن یعنی مثلا نماز توش نمیخونه. مثلا خب چند نمیشن ما اصلا این امارات میدونیم که دیگه کثیف‌ترین دولت هاست، از سعودی هم بدتره. خب شما ببینید یک اذان و نمازی توش میشه، همچین هم خلاصه آباد است مسجدشون اینا، ولی سکولارن. یعنی چه؟ یعنی جهتگیری به سوی غرب است، نماز هم توش میخونه، حسابی هم میخونه. این آدم اگه اینقدر نتونه شعور داشته باشه، همون میشه یکی از اصلا اختلافاتی که پیش اومد بین حضرت امام و بعضی از علما سر همین بود. به امام میگفتن شاه تنها حاکم شیعه جهان، چرا شما باش در میافتی؟ خب امام هم قلبشون درد گرفت. اینه که اینه نمیدونه چیکار کنه، کسی که این خیلی سخته که آدم نتونه بفهمه جهتگیری نظام شاهنشاهی به چه طرفه. تنها شیعه، این چه شیعه؟ اینا از اینجا درز میکنم که این مسئله خیلی راسته که میگه اگر کسی تونست وارد خلاصه رینگ دین اسلام بشه، بتونه مثلا این لکوموتیوش به سوی اهداف دینی بره، کفر عنهم سیئاته، کلیات شخصیتش اگه درست شد دیگه میگذرن کفره، اصلا دیگه این شخص اون شخص نیست. روی کردها خیلی مهمه. فکر میکنم اصلا این تأکید مقام معظم رهبری رو بصیرت باز همینه. مثلا خب شما ببینین الان خیلی آدم قصه میخوره، کسانی که اینها به کل دو دسته مثلا اصلا تعلیقات انرژی هسته‌ای ما رو هم امضا کردن، حالا اومدن ایراد میگیرن که نه 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 نه، این مثلا این جلسه ژنو برای ما ضرر داره که مثلا شما بخواید حالا یه خود اورانیوم بدید یا خود بیشتر بگیری، نه این خلاصه به ناموس کشور ضرر داره. میگن یارو رفته بود خروس خریده بود، اومده بود خونه، داستانش بلد این دیگه، زنش گفت خدا مرگم بده نامحرم آوردی، روشه گرفته بود. گفت خانم آخه خروس که، گفت من نامحرم نمیشه تو خونه باشه. یارو رفت پس داد، یارو بهش گفت چیه قضیه؟ گفت آره زن ما اینجوری. گفت خروسا پس بده، ولی برو یه فکری بر این زن دیگه چیزیش هست، این زن دیگه چیزی. مرغ فروشی خوب تشخیص داد. این گربا را دیدین؟ گربا دقت کردین؟ مثلا گربا اگه یه ذره آب باشه همچی احتیاط میکنن میپرن اونور که یه ذره خیس نشن، اما اگه یه ماهی تو حوض دیدن چی همچی شیرزه میرن. آخه اینه ده ببینیم یا اونه ده ببینیم؟ وقتی ماهی دیگه شیرجه رفته تو آب و همچی یه ذره آب وسط کوچه باشه میپرن که وقت نوک پاشی نمخی. اینه دیگه مشکل ما اینجاست که نمی فهمین این بصیرتی که آقا می فرمان که جهتگیری یارو رو ببین. می فرماد اگر کسی کفر انهم سیاده، یعنی آدم بدی بوده است، لختی بوده است، عرق خور بوده است، دقیقا این هست تو روایت ها، ولی اگه اومد به مسیر تشیع یعنی جهتگیریش درست شد، امام معصوم براش قطب شد، نقطه افق شخصیتش شد، این نمیتونه اون بدیاره دیگه داشته باشه. خدا میپوشونه، چون این جهت گیریش فرق کرد با قبل. بعد یه مژده دیگه که میدهد که خیلی دلم میخواد روش بمونین، و اسلحه بالهم. اسلحه بالهم میدونی یعنی چی؟ یعنی بچه ها جبهه. خیلی حیف بود که این جنگ رو بعضی ها نچشیدند. اسلحه بالهم دقیقا میدونی خودت بچه جنگ ها جبهه را میدونی که واقعا یه دل شاد نورانی، انگار وقتی که تو جبهه بودن انگار در مغز عالم وجود واسطه بودند. ببینین شما گاهی تو خونه دونم که هستین حس میکنین نیستید، هیچ جا نیستید، بعضی ها هیچ جا نیستن، به قول ما آقای هایدگه سکناها گم شده است، سکنا محل آرامش. بعد شما میدین بچه های جبهه فرداش معلوم نبود چی تو میشه، اصلا انگار فردا یا بکش شهید بشه نشه، اما انگار تمام عالم پیشش بود و در مغز عالم وجود بود. این اسلحه باله هم چرا؟ چرا؟ خب برای اینکه جهت گیریش مشخص کرده بود، دشمن و دوستش رو گم نکرده بود. شیخ فضل الله را شهید نکردن، وقتی شیخ فضل‌الله یعنی دوست شهید شد، شما از اون به بعد ببینین هنوز ما آب خوش از گلومون تو خونه هامون پایین نرفته است. تمام دعوا با شروع شد، دوست و دشمن گم شد، یعنی 100 سال از دوست و دشمن گم شده است. جدیه مسئله. یعنی وقتی دوست رفت بالا دار، زن و شوهر دیگه میتونن با هم اون محبت عاشقانه‌ای که در فرهنگ دینی باید معاوضه بشه فرهنگ جامعه بشه، حالا 4 تا بچه مسلمان الحمدلله توی فضای خوبی هستن، این غیر نظام ماست. آیا دیگه بازار ما بازار عشق ورزیدن است یا چاپیدن؟ همش برگردونین اونجایی که دشمن و دوست گم بشه، جبهه ها میریزه به هم. جبهه ها که ریخ به هم، دیگه نشاط دینداری که در ازای مقابله با دشمن است گم میشه. نشاط دینداری، یعنی من خواهش میکنم عزیزان اگر میخوان نجات پیدا کنن حتما رو این مسئله، بالاخره من معلمم، خیلی دلم میخواد که کمک کنم به رفقا، یعنی یه لطف الهی است که آدم دلش میخواد دست جوانه رو بگیره از این آتشه بکشه بیرون. یکی از چیزایی که حتما حتما تا انجام ندین شما از آتش بیرون نمیان، این که جبهه دشمن دونا دقیقا مشخص کنید. بی دشمن اگه باشین دونه جون خیلی احمق، خدا رحمت کنه شهید مطهری، این جاذبه و دافع اصلا همینه. میگه دیگه شما از علی علیه السلام که بالاتر نمیشید، که مگه میشه یکی علی باشه و دشمن نداشته باشه؟ اگرم کتابا یادتون رفته دوباره برین بخونی. دیگه عاشق تر از امیرالمومنین تو دنیا نمیشه از این جمله. خب ببین مگه میشه بی دشمن؟ یکی بگه آقا ما میخوایم یه جوری زندگی کنیم که دشمن نداشته باشیم، چنان با نیک و بد خو کن تو آفی که سلماند به زمزم شوید و هندو بسوزانه. خب میشه؟ خب امیرالمومنین حتما از اون میدونین که امیرالمومنین 200 سال قبرشون پنهان بود، میخواستن درارن آتیش بزنن. زمان امام صادق با حزب بن العباس که اومد رو کار آروم آروم آماده شد، قبر امیرالمومنین پیدا شد. نمیذ یه قبر، یه آدمی که سراسر عشق و اشک است، از بس که خوب است خب باید دشمن بد داشته باشه؟ مگه میشه؟ این نجات هست. من میخوام بگم اشکای نصف شب امیرالمومنین ریشه در این دارد که دشمن و دوست از هم جدا کرد. تونست بفهمد با دشمن باید دشمن کرد، خانواده شورش به دشمن خوب دشمنایی داشته باشد که واقعا بدند، جامعه نجاتش به اینه. حالا شما خودتون مقایسه کنید، یعنی تو دل جنگ و جبهه هی میگن آقا ما مشکلات خیلی کم داشتیم. خب علتش این بود که جبهه دوست و دشمن تا حد زیادی روشن شده بود. بنده رو این شاید در یه فرصت مفصلی بتونم بحثای طولانی تر بکنم، ولی به اقتضای آیه میخوام این نتیجه رو بگیرم که این مجده رو ول نکنید. مجده اینی که کارهای دشمنان شما که دو خصوصیات دارن، کفرو و صدو عن سبیل الله، هیچ جا رو نمیگیره. پس اصلا نخواهید صلح کنین از ترس دو. حالا میرسیم ها میگه پیغمبر اصلا صلح نکنین دا سلام از صلح باستین. میگه نه نه نه، اصلا بحث صلح نیست، بحث جنگه. نخواهید با دشمنتون صلح کنید. یه ترک مخاصمه داریم، نمیدونم یه تشنج زدایی داریم. بله به ما گفتن که آخه با این که مردم دنیا، یعنی واقعا مردم دنیا اینقدر اگه بشنون صدای ما رو، اینقدر که طرفدارمان که طرفدار تبلیغات دروغ اسباب ارباب جراید نیستن، که اون یه بحث جداست. میفرماد که دو تا چیز، اولا دشمن کارش نمیگیره، در ثانی بچه مسلمونا کاردون میگیره. آخر آیه دو مگه همینه؟ نمیخوا بگه، میگه هم چون روی کرده دون عوض میشه، شخصیتا دیگه اون آدم نیستید. همینجا دلم میخواد عزیزان غفلت نکنن، خواهش میکنم عنایت بفرمان، حس نکنین بحث یه مرتبه تکرار میشه. بنده خودم دیدم بعضی دوستان را که نتونستن بین روی کرد و موضوعات کوچیک تفکیک کنند، و چون نتونستن بعدن هم قصه میخورم. دیدن اون شوری که باید در نظام اسلامی افتخار کنه که در جبهه نظام اسلامی مقابل دشمنانی مثل آمریکا، این شور در زندگیش رفت. خب حیفه. یعنی امام بعد از جنگ در اسفند سال 67 این پیام دادن که تا جنگ ما تا قیام قیامت ادامه داره. من سوالم از شما دوستانی نیست، عزیزانی که بالاخره بچه مذهبی هستین، اهل جنگین، اهل انقلابین، این جبههی که بناس شما توش تا قیام قیامت به جنگین دو بپان گم نکنی. جنگ ما فرمودن تا قیام قیامت ادامه داره. تو همین فرمودن آنهایی که میخواهند مرفهین بی درد را نصیحت کنند تا به سوی جبهه ما بیایند، آب در هاون میکوبند. یعنی کارشون مزخرف است، بی خوده. مگه میشه کسی که اعتقاد به حقایق قدسی ندارد حالا میخواد تو بازار زندگی کنه، میخواد تو اداره زندگی کنه، میخواد توی آمریکا زندگی کنه، این که دوست شما نمیشه بخواه نصیحتش کنید. شما جبهه ها رو گم کردید که به بازارتون به تلاطم افتاد، ادارتون به تلاطم افتاد، نمیدونم این شد که شما الان باید لوبه به حالا نم تعبیر عجیب و غریب میخوام آشتی کنون هم را بندازید. آخه آشتی کنون مال دوتا بچه مسلمونه که با قهرن میگهد خرج به امام صادق پول دادن به یارو، گفتن این پول پیش تو باشه، اگه شیعه ها با هم اختلاف کردن خرج بکن آشتیشون بده، شیرنی بخر آشتیشون بده. این آشتی کنون با این وقتی است که افقها مشخص است، روی کرده مشخص است.
جریانی که روی کردش غرب است، امیدش این است که غرب کمکش کنه. حالا مثلا با جبهه‌ای که روی کردش انقلاب و شعار معنویت و عدالت است، اینا بخوان آشتی کنن، این مرگ حقیقت است. حتما باید حواسم باشه. میفرماد که این که من عرض کردم، خواهش میکنم بذارید مسئله یخت جاش پیدا بشه. حیف من میبینم شما را بعضی آدونم که اومدین روی کرده کلی رو گم کردید و بعد جبهه را گم کرد. اون شوری که باید در جبهه انقلاب بمونید، میگن ما کاری نداریم، ما اصل انقلاب کار نداریم، کاری هم به دولت نداریم. خراب کردی خودت را با این نگاه، یعنی نمیدونی از دست داری میری. و من حیفم میاد به عنوان معلم شما با این همه زحماتت از دست بری. شما باید ببینی آقا اگه مگه زمین زمان امیرالمومنین 4 تا کارگزار منفی نداشتیم؟ بابا پولا را برداشت سردار امیرالمومنین، آقا کل جبهه را، دو تاشون، یکشون پولا را برداشته در رفت، یکشون جبهه را گذاشته در رفت. ولی میشد روی کرده امیرالمومنین را ول کنیم بگم آقا فرقی نکرده است؟ فرقی نکرده است، خیلی فرق کرده است. این جهتگیری است که بر میگردونه نظام را به سوی اهداف. اون جهتگیری اصلا ما هرچه ضربه میخوریم از این ضربه میخوریم که این اهداف اصلی انقلاب گم شد. خب حالا مثلا میگن که مثلا حالا دیگه چاره‌ای ندارم اسم میارم، مثلا میگن آقا دولت نهم و دهم که کاری نکرد. خب بنده تو جریانه بودم، کاری نکرد. یه سنگ داره آقا، یه سنگ از بالای کوه هم تو داره میاد پایین، خیلی خیلی زور بزنه یه قهرمانی فعلا الان اینا نیگرش داره تا بعد. خب ما در جریانیم چه بلایی سر مسائل ما آوردن، هم از نظر ارزشی هم از نظر اقتصادی. امروز شما حالا ببینم پشت پرده رو چقدر دقت میفرمان، همه تلاشش این است که جریان‌هایی که روی کرده اصلیش به سوی انقلاب است را اینا با گم کردن جبهه دشمن نگذرن ما درست ببینیم. یعنی اگه شما دشمن را گم کردید و پوچی جریان‌های دشمن را گم کردید، میگوید خب حالا بالاخره حالا کسی تو ایران برای ما تبلیغ نمی‌کنه، این نمیدونم رادیوهای تلویزیون لس آنجلس که یه خورده برای ما تبلیغ می‌کنه. خب آخر آیه رو ببین، آیه اولا میگه که عزیزم اشتباه میکنی، چیزی گیرت نمیاد، زندگی در نابود میشه. یا جالب است یکی اینا که همه حال زندانه است، قبل از تو همین اختشاشات شیطونی کرده بود، قبل از انقلاب باش یه مصاحبه کرده بودن، گفته بودن که اگه تو انتخابات شما شکست خوردین چه کار میکنین؟ گفته بود یا میرم انگلستان یا کانادا. گفته بود چرا؟ گفته بود چون یه بچه هم کانادان یه بچه هم انگلستان، یعنی قبل از انقلاب. حالا الان خب آزادش کنم میرد اونجا. خب حالا اینا مقایسه کنین، اصل حبالهم این زندگیه که حالا قبل از اینکه حالا میخواسته تو انتخابات هم پیروز بشه، اصلا این زندگیه که یه بچه ها کانادا یه بچه ها انگلستان، خودش هم بدون با زنش به هر دعواشون است. قاعده این است دیگه، وقتی آدم دشمنو گم کرد به موازی میافتید که نه شخصیت باشوری است، کفر انهم سیئاتهم، نه زندگی است که قلبش نصف شب داشته باشه. خب خستتون کردم. آخر آیه میگه همه اینا سر چیه؟ ببخشید آیه 3، ذالک به ان الذین کفروا تبع الباطل. باطل یعنی هیچی. میفهمد برای این است که کافر از هیچی تبعیت میکنه. جلسه آینده خود روش میمونیم. و این فرماد بچه موسا این الذین آمنوا تبعون حق. ای کاد فکر میکنم تا وجود مقدس حضرت نیان این حق روشن نمیشه. یعنی چه حق؟ حق یه معنی عجیبی میده. خب چی میدونم؟ حق یعنی با این واقعیت روبروش. باطلا این گاهی نه، این فیلم ها که ما میسازیم، این کارگر، این کاراکتر ما، این هایی که تو فیلم بازی میکنن، انصافا اونایی که نقش منفی ها دارن خوب بازی میکنن. اما اونایی که نقش مثبت دارن بلد نیستن. چرا؟ چون روزگار ظلمانیست، باطل خوب پیدا میشه، یعنی اما حق پیدا نمیشه. حق صاحب، حق صاحب الامر نیست. میگه مسلمونا یعنی اشکال این که باطل نابود میشه نیست که به چی گرفت دارد. مسلمونا به حق رجوع کردند، حق من رب بهم. و بعد هم به استشاره میگه کزاله که یضرب الله للناس امثالهم. میگه ما یه مثال زدیم بلی که مردم بفهمند. آج آقا دعا بفرمان. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب کریم مجیدی که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها فرج مبارک مولای من را تسریع بدا. قلب مبارکش را از ما راضی و خوشنود بدا. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و برگشت انقلاب به شعارهای اصلی و عدالت و معنویت تلاش شبانه روزی می کنند به حقیقت آیات الهیت موفقشان بگردان. مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر، این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه امام زمان محفوظ بدار. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.